خب شب شما بخیر باشه، همچنان با شما هستیم، بدون خط خوردگی رو تقدیم شما میکنیم در آستانه 13 آبانی که هم تسخیر لانه جاسوسی آمریکاست به دست دانشجویان، هم روز ملی مبارزه با استقلال جهانی، هم روز دانش آموز و هم تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از ایران به ترکیه و آغاز هفته استکبار ستیزی. فاصله کوتاه بگیریم، همکارانمون یه بخش گزارشی رو آماده کردن، بشنویم، دوباره برمیگردیم با شما هستیم.
سلام شنوندگان خوب ایستگاه رادیوی گفتگو، من سمیرا صدیقی هستم. امروز آمدم به لانه جاسوسی آمریکا، مجتمع فرهنگی دانشجویی 13 آبان. امروز در مجتمع فرهنگی دانشجویی 13 آبان همایش جهاد تبیین هست و نمایشگاه در مسیر پیشرفت. برای این همایش از دانشجویان سال 58 دعوت شده، دانشجویانی که در تسخیر لانه جاسوسی شرکت داشتند. یکی از این دانشجویان آقای عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی هستند که عضو مجلس شورای اسلامی هستند. صحبت‌های من با ایشون رو بشنوید.
آقای روح الامینی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. از شبکه رادیوی گفتگو مزاحمتون میشیم، برنامه بدون خط خوردگی، و ازتون پرسیدم که اومدین وارد شدین، حالا چندمین بار بود، چه حسی داشتین بعد از این چند سالی که گذشته؟
خب روز 13 آبان 58 که ما اومدیم، در واقع همراه دوستان دیگه از دانشگاه تهران، حلقه دانشگاه تهران، ماموریت ما احاطه این مرکز کنسولی بود که آخرین سنگری بود که بعد از ظهر روز 13 آبان ما از حدود 10 صبح که اومدیم قسمت‌های مختلف زود تسلیم شدن. اونجایی که مقاومت خیلی زیادی کردن قسمت اسناد و اون در واقع اتاق ویژه‌ای که به صورت گاف صندوقی بود، در واقع اونجا مشغول امای اسناد بودن که حدود بعد از ظهر دیگه اونها هم تسلیم شدن، چون دیگه دوستان دستگاه جوشکاری آوردن، از پنجره وارد ساختمون شدن، گاز اشک‌آور اینا، تا اون اتاق گاف صندوقی معروف آخرین نقطه‌ای بود که در واقع تسلیم شدن، که اسناد رو دیگه بخشیش رو تونسته بودن امها کنن، بخشیش باقی مون و یکی از دستگاه‌ها گیر کرده بود و بعدها اینها بازسازی شد. این خاطرم این بود وقتی پیچیدم اومدم با ماشین تو، یاد اون لحظه افتادم که ما یه زنجیره انسانی، اگه عکسای اون موقع رو ببینید، دانشجوی دانشگاه تهران یه زنجیره انسانی دور اینجا تشکیل داده بودیم که منم یه نفر از اونها بودم. و خاطره دیگه ای که دارم اون تکاورا و نیروهای ویژه امریکایی که مأمور حفاظت بودن در اینجا، خب ما یه دانشجوی 19 ساله بودیم، اونها یک آدمای قد بلندی، عکسای ما دانشجویان خط امام با اون تکاورا که دستاشون رو سرشون است، با اون هیکلای آنچنانی و آدمای ویژه تسلیم شدن و خودشون رو در واقع در اختیار گذاشتن و مقاومتی نکردن و شوکه شده بودن، اونم تصویر به یاد ماندنی است که حال روز امریکا در منطقه الان اینه نسبت به جبهه مقاومت.
این روزها شما حتما متوجه شدین داخل شهر تهران بیلبوردهایی نصب شده با این عنوان که چرا بگیم مرگ بر آمریکا. حالا میخوام این رو از زبان شما بشنویم.
مرگ بر ظلم، مرگ بر جنایت، مرگ بر دخالت هزاران کیلومتر اونورتر از ما به خودش حق میده اینجا داشته باشه. مرگ بر تحکیم حاکمیت ظالمین مستبدینی در کشورهای عربی و کشور ما قبل از پیروزی انقلاب هست، و دخالت تو سرنوشت مردم‌های آزاد منطقه از جمله ماها، و هرچی که ظلم و جنایت داشتن این مستبدینی که شاهانی که در کشور ما قبل از انقلاب و در منطقه و بعضن همچنان ادامه داره و شریک همه این جنایت‌ها، بلکه راهبر و فرمانده همه این جنایت‌ها علیه مردم منطقه است. وضعیتی که در افغانستان در 20 ساله اخیر هست، از بعد از 11 سپتامبر، قبلش در اوتا القاعده، تمام جنایت‌هایی که داعش القاعده کردن، ظلم‌هایی که به مردم یمن میشه، لبنان، و جنایات دست نشانده آمریکایی‌ها اسرائیل تو این منطقه، رژیم صهیونیستی، تجاوز به لبنانش، یک روزی رژیم صهیونیستی تا بیروت پیش رفت، مبارزین فلسطینی رو سوار کشتی کرد، از لبنان اخراج کرد. این جریان فتح لانه جاسوسی و شکست ابهت پوشالی امریکا بود که جرأت داد به جوانان ما، به مردم منطقه بایستن و بتونن با توانمندی از حقوق حقه خودشون دفاع بکنن. و گام به گام رژیم صهیونیستی امریکا از لبنان، از سوریه، از منطقه گام به گام عقب نشستن و با دریوزگی وضعیت خودشون رو تونستن حفظ کنن. و دستشون از منابع و سرنوشت مردم‌های منطقه الحمدلله کوتاه شده و کوتاه‌تر هم خواهد شد.
سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه من بودید. خدا نگهدار.
بله، خب بعضی از مناسبت‌ها درجشون در تقویم تلنگری میتونه باشه واسه اینکه خیلی از تدبر و تفکری که شاید حالا برگرفته از تاریخ و اون هم تاریخ متأخر میتونه تاثیرگذار باشه توی رویه موجود و آینده نگری که با دید بهتری حرکت بکنیم، از جمله 13 آبانی که یادآور خیلی از اتفاقاتی است که در سبرتی است برای این مملکت. ادامه میدیم بدون خط‌خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو، هم با حضور صمیمانه شما.
با سخنگویان
خب بریم به سراغ موضوع بعدی و رفع چالش ترخیص نشدن کامیون‌های رسوبی اصطلاحاً در گمرک. این موضوعی است که دوستان شنونده برای ما در چندین پیامک ارسال کردن. دکتر مرتضی ارونقی با ماست، معاون فنی گمرک. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. شب شما
خیلی مخلصیم. داستان از چه قراره آقای دکتر؟
عرضم خدمت شما که توی بحث خب گمرک و این رسوب کالاها که داستان زیاد هست و هر کالایی رو شما در نظر میگیرید متاسفانه به دلایل مختلفی میاد و در گمرک دفع میشه یا رسوب میکنه و چندین ماه تا چندین سال هم ممکن هست، البته در انبارهایی که متعلق به خود گمرک هم نیست ولی مراجع تحویل گیرنده خب وظیفه دارن که این کالاها رو بگیرن نگه دارن و مشکلات متعددی برای صاحبان کالا پیش میاد و این مشکلات متاسفانه ریشه‌ای حل نمیشه. توی بحث کامیون ها هم همین موضوع اتفاق افتاده. الان بیش از 12-13 ماه یعنی 14 ماه و بیشتر هم داریم که کامیون هایی اومده در چند گمرک کشور دفع شده، کامیون هایی که به صورت قانونی ثبت سفارش شده و اجازه داده شده که اینها وارد کشور بشن و خب تصمیمی که گرفته شده مطابق با قانون و مقرراتی بوده که هم از سوی مجلس شورای اسلامی هم از هیئت وزیران مصوب شده و ابلاغ شده و نهایتاً 6000 کامیون از سالا تعداد مثلا بیش از 20000 کامیون باید می اومدن اینها ثبت سفارش شده، وارداتش صورت پذیرفته ولی اونقدر مسائل و مشکلات و بروکراسی زائد ایجاد شده که قابلیت ترخیص رو خیلی کم پیدا کردن. ما از چند ماه پیش با توجه به اینکه سازمان‌های مختلف و مراجع مختلفی باید در خصوص ترخیص این کامیون‌ها اظهار نظر می‌کردن و یک فرایند عریض و طویلی تعریف شده بود برای ترخیص اینها، دیگه نهایتاً دست به دامن دادستانی و سایر مراجع قضایی شدیم که بیان و از نزدیک در جریان این کامیون ها قرار بگیرن. بازدیدهای مختلفی توسط دادستانی کل کشور و دادستانان معاونین دادستان تهران صورت پذیرفت، کامیون ها را از نزدیک دیدن و جلسات متعدد ما بیش از 20 جلسه رو طی 2-3 ماه گذشته در خصوص مورد برگزار کردیم. موانع و مشکلات حل شد ولی باز هم این روند خیلی کند هست و مقاومت هایی از سوی دستگاه هایی که متولی امر هستند که این کالا وارد کشور بشه صورت میپذیرد به دلایل مختلف، مقاومت هایی از سوی شرکت های وارد کننده ای که این دستگاه ها رو وارد کردن به دلایل مختلف داره صورت میپذیرد و خب این صاحبان کالا هم در اصل رانندگان قشر زحمت کشی هستن که این کامیون ها رو خریداری کردن. برای کامیون ها فقط یک جمله عرض کنم توی بحث روند ترخیصش که استاندارد و سازمان راهداری و محیط زیست و گمرک همینطور بانک مرکزی و ممکن هست 3-4 سازمان دیگه و شرکت های خدمات پس از فروش باید حتما اینها اون اهتمام لازم رو داشته باشن و هر کدوم از اینها اگر انگلتی بیاره یا اینکه روند ترخیص رو به یک نحوی کند کنه میتونه اصلا بحث ترخیص منتفی بشه و دقیقا داره این داستان اتفاق میفته. ما مقاومت هایی رو از سمت بعضی از شرکت های ارائه دهنده خدمات به یک نحوی مشاهده داریم میکنیم. مبالغی که عقد شده مثلا یا باید عقد بشود، مبالغ قانونی مشخصه، ولی این شرکت ها متاسفانه علارغم تاکیدات دادستانی و ابلاغ مصوبات مربوطه رقمهای خیلی زیادی رو اومدن و دریافت کردن از وارد کننده ها، و چون صاحب کالا در اصل عرض کردم راننده هست و یک شرکت وارد کننده این کالا رو وارد کرده، به یک نحوی بعضی از شرکت ها هم تخلف کردن و این کامیون ها رو به امن نگه داشتن تا مبالغ بیشتری رو از صاحبان کالای اصلی یا صاحبان اصلی کالا که این راننده هستن دریافت کنن، و این باعث میشه که این روند کند بشه. البته اخیراً ما بعد از 23 مرداد که بازدید به عمل اومد در سال جاری، بعدش نزدیک به 700 یا 800 کامیون از 6000 کامیون ترخیص شده، ولی این روند هم کند هست، هم تعداد بالاخره از 6000 کامیون 700 کامیون که به یک نحوی عدد خاصی نیست، یعنی 5000 و خورده کامیون هنوز بلا تکلیف معطل هستن.
خدمت شما عرض کنم، حالا در ابتدای فرمایشتون فرمودید بالاخره گمرک تازگی هم خیلی اخبار زیادی میاد، حالا بحث ذرت ها بود، اون 5000 اگه اشتباه نکنم 5000 تونی بود که فاسد شد گویا، درسته آقای دکتر ارونقی؟
بله بله. ببینید گمرک خب یک سازمان مجری هست، اگر شما یک کالای مجازی رو فقط اجازه بدید بدون ثبت سفارش و بدون سایر موارد قانونی، بله، یعنی سایر سازمان‌هایی که باید نظر بدن، ببین از ابتدا ما ساعت ثبت سفارش رو داریم، باید حتما کالا به گمرک ثبت سفارش بشه و بعد وارد بشه، یعنی مجوز ورود اون کالا گرفته بشه. اگر کالا نیاز به مجوز قانونی دارد مثلا استاندارد و انرژی اتمی و بهداشت، تو این موارد باید حتما عقد بشه. اگر کالا ارزشش نازل هست گمرک باید حتما، یا بیشتر هست خروج ارزش رو گمرک باید کنترل کنه. نهایتاً بعد از همه این داستان‌ها اون تایید منشأ ارزش توسط بانک باید اتفاق بیفته، اون تامین ارزش هم اتفاق بیفته، علل خصوص در بحث کالاهای اساسی که مستظر هستید به یک نحوی ارز دولتی 4200 تومان رو دریافت می‌کنم، و این فرایند هم فرایند خیلی پیچیده و زمانبری هست به دلیل شرایط تحریم‌ها و عدم امکان انتقال ارز. ولی کالا خب از ابتدا تا انتها در بنادر هست و ارتباطی به گمرک نداره، ولی این اصطلاح غلط همیشه وجود داشته که کالای ما در گمرک مونده، حتی مسئولین و حالا افرادی که بالاخره رده های مختلف وجود داشتن، ما تو جلسات مثلا ستاد امنگ اقتصادی هم میگفتن که آقا این کالا توی گمرک مونده و به اسم گمرک تموم میشه، چون وظیفه چک کردن یا کراس چک کردن تمامی این مواردی که عرض کردم خدمتتون به دلیل بوده حاکمیتی بودن گمرک به عهده گمرک واگذار شده، و خب طبیعتاً ظهور و بروز تمامی این ایستایی ها تو گمرک خودش رو نشون میده. بله، توی در بندر امام خمینی بازدیدی که اخیراً هم رئیس محترم قوه قضاییه به عمل اومد، ما 3-4 محموله بیش از 3000 تنی و 4000 تنی و 10000 تنی و 12000 تنی هم ذرت رو داشتیم و داریم، و اینها از سال 92 95 98 و 99 به گمرک رسیده و استاندارد مغایر تشخیص داده. خب اینا مواردی هستن که به محض ورود به اون بندر، یعنی زمانی که اومده به کالا به گمرک اظهار شده مغایر تشخیص داده شده، یعنی کالا از ابتدا مغایر با استانداردهایی بوده که نباید وارد میشد. حالا صاحب کالا زرنگی کرده یا اینکه سر خود صاحب کالا هم کلا گذاشتن رو من وارد بحثش نمیشم و مجال نیست اینجا، من کامل توضیح دادم. منتها اون چیزی که الان متاسفانه در
30 ثانیه فرصت داریم دکتر،
آره، در شمال کشور اتفاق افتاده، اینا کالاهایی هستن که ممکن هست مثلا 12 ماه مونده اونجا و بعد دوچار فساد شده که هیچ کدوم هم ارتباطی به گمرک نداره، و گمرک هم بلافاصله در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده این کالاها رو.
آقا سپاسگزار، آقای دکتر ارونقی معاون فنی گمرک، توضیحات کاملی داشتین، سپاسگزارم.
سلامت باشید، متشکرم،
شبتون خوش، خداحافظ.
خدا
یه سوال ازتون پرسیدیم، انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چیه؟ اول افزایش حقوقا، دو تامین مسکن، 30,000 تا 35,000 در رأس مخلص شماست، میتونید نظرات خودتون رو بفرمایید، احیانا گزینه خاص دیگری هم فکر میکنید برای ما ارسال کنید. حالا بین افزایش حقوق و تامین مسکن میتونید انتخاب بفرمایید. ۳۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، 914-0394 937-94-823 912-16-87 913-15-70 ارزم به حضور شما 912-16-87 دوستانی هستن که پیام زدن به ما، منتها در مورد حالا این عملیات بر بچه سپاس صحبت کردند و ارزم به حضور شما 914-394 در باره بحث گمرکی که داشتیم همچنان مورد سوال هم هست. گفتگو رو گوش میدادن کامل شد خیلی از افهامات رو پاسخ میداد. حالا سوال پیامکی ما هم اینه که انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چی افزایش حقوق دو تامین مسکن. خب کشور همسایه ما که البته صاحب یک میراث مشترک هم هستیم باهاشون، افغانستان، همچنان ناآرام. حالا بعد از اتفاقاتی هم که افتاده، طالبان حالا حاکم شد، یک حمله تروریستی اتفاق افتاده به بیمارستانی در کابل، کاملا ناجوان مردانه دیگه، تو جنگ هم که میشه همیشه هوای بیمارستان داره. من نمیدونم حالا چطوریه داستان. دکتر محسن پاکایین با ماست، کاردار سابق ایران در افغانستان، با ایشون بیشتر گپ میزنیم و ببینیم که اوضاع افغانستان چگونه است. آقای دکتر پاکایین سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. من فقط عرض کنم که بنده رئیس سابق ستاد افغانستان در وزارت خارجه بودم، نه کاردار در افغانستان نبودم.
آها، تحصیل دوستان اینجا حالا نوشتن. بس بهتر، اتفاقا شما تخصصی تر دیگه مسائل افغانستان رو دنبال کردید، درسته؟ به نوعی میز افغانستان در وزارت خارجه شما مدیریتش میکردین، درسته؟
بله.
اوضاع چطوری؟ یعنی تحلیل کلی داشته باشیم آقای دکتر پاکایین.
ببینید، این اتفاقی که امروز در کابل افتاد در ادامه حملات به مساجد قندوز و قندهار نشون میده که جنگ داعش با طالبان وارد یک فاز عملیاتی شده و از این پس تنها محدود تیراندازی های مخفیانه یا بمبگذاری پنهان نیست. یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم، این که داعش با کمک آمریکا در افغانستان آمد و در واقع سوریه و عراق به اینجا آورده شد و تجهیز شد و اسکان داده شد و الان هم در حال انجام در واقع اهداف آمریکا در افغانستان است. شرایط نشون میده که آمریکا به دنبال این است که افغانستان رو هم شبیه سوریه دچار بحران بکنه. یعنی پروژه سوریه سازی افغانستان به این شکل شروع شده. یعنی شما الان میبینید که داعش با پشتوانه‌های عظیم مالی که به طور طبیعی از سوی آمریکا و کشورهای مرتجه عرب به او داده میشه و با امکانات اطلاعاتی و امنیتی که حتما سازمان سیا به او میده، وارد یه جنگی شده با طالبان و دقیقا از همون روش هایی داره استفاده میکنه که پیش از این در عراق و سوریه هم استفاده کرده بود. یعنی به دنبال این هست که از طریق فضای مجازی نیرو بگیره، تزریق مقادیر زیادی پول به یک ملت نیازمند، صحبت با سران قبایل، جذب اونها با در واقع کمک‌های مالی و به دنبال قدرت گرفتن در واقع هم نظامی و اطلاعاتی هست و این بسیار برای افغانستان خطرناکه و طالبان هم اگر بخواد رویه فعلی رو ادامه بده، یعنی بدون اتکا به همه اقوام و گروه ها و بدون اتکا به حمایت مردم بخواد به دنبال این باشه که تکروی بکنه و تمامیت خواهی خودش رو دنبال بکنه، در مقابل این وضعیت فعلی که در واقع عرض کردم سوریه سازی افغانستان رو الان داره داعش انجام میده، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و این پیشبینی میشه که افغانستان دچار یک بحران طولانی دیگه بشه، در صورتی که طالبان متوجه این خطر جدی داعش نباشه.
بله، یه نکته هم که من فکر کنم، حالا آقای دکتر شما باز بیشتر تسلط دارین، ما با بالاخره کشورهای عربی رو میبینیم که چجوری هستن، با تاجیکستان و افغانستان سایر یک میراث مشترکیم که فکر میکنم تقویت قوام این میراث فرهنگی غنی خیلی میتونه کمک بکنه به هر سه کشور.
بله بله، ما اشتراکات فراوانی با افغانستان داریم، به همین دلیل هم واقعا احساس مسئولیت میکنیم بدون این که قصد دخالت در امور داخلی کشور رو داشته باشیم، ولی واقعا خیرخواهانه احساس مسئولیت میکنیم و علاقه من هستیم که بتوانیم کمک بکنیم که این وضعیت خاتمه پیدا کنه. در همین رابطه با همسایگان افغانستان هم در تماس هستیم، نشستی هم که مطلع هستین اخیرا برگزار شد، ولی واقعا تصمیم گیرنده اصلی خود طالبان هست. طالبان باید در وهله اول در درون خودش به یک وحدت برسه، اختلاف نظرهایی که وجود داره پایان داده بشه و مخصوصا جناح معتدل روی کار بیاد و تقویت بشه و بعد هم به دنبال این باشن که از گروه های دیگه، از ملت افغانستان استفاده بکنن، از گروه های مختلف که اونها هم احساس مسئولیت بکنن در قبال کشور خودشون و قبلا همین احساس مسئولیت رو در بحران های مختلف کرده، کمک بگیره و با این مشکل فائق بیاد.
متشکرم آقای دکتر محسن پاکوین، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ. یه سوال پیامکی پرسیدیم، انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چی؟ افزایش حقوقها گزینه 1-2 تامین مسکن 0918-822-20 شماشون هم رونده، گفتن تثبیت قیمت ها 914-394 هر دو مورد هم که حالا دوستان نظر میدن، یه سم گزینه دیگری رو اصلاح ساختار نظام کارگری در کشور و حالا نقطه نظرات مختلفی که داره برامده. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 813654 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده. در 24 ساعت گذشته متاسفانه 147 خانواده ایرانی داغدار شدن و ما 147 هموطنمون رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان این بیماری منحوس به 126763 نفر رسیده. تا الانی که ما با شما صحبت میکنم 53,310,456 نفر دوز اول، 36,655,534 نفر دوز دوم و 102,866 نفر دوز سوم یا یادآور یا بوستر رو تزریق کردن. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور ماشاءالله به 90,068,865 دوز رسیده. هر چقدر که یعنی ما برسیم به آمار 70-80% واکسیناسیون کامل، میشه گفت یک ایمنی جمعی در کشور به وجود میاد. حواسمون باید باشه پیک ششم در بعضی از کشورها شروع شده، دیر به جنبیم و غافل بشیم، کما اینکه در بعضی از استانها و حالا در خود تهران هم داریم که مقدار بعضی بیخیال شدن، کم خیال شدن، توجه نمی کنن. آمار پیک ششم میتونه یه دفعه موج بزن و به قول من روی پیک دیگر رو تجربه بکنه. تو این لحظه پایانی خبرم من بخونم، رئیس جمهور تاکید کردن که هیچ خط قرمزی ندارم، نه دفترم نه معاونینم و نه وزرا، هیچ کدوم خط قرمز برای بنده نیست. دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تکیه بر اینکه مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمنی رأی مردم به این دولت بوده، گفتن که حتما باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق اون غفلت نکنیم. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت 13 مبارزه با فساد را با قوت و جدیت پیگیری خواهد کرد، گفتن که مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند اما فساد را نخواهند. دوستان سپاس از این که با ما همراه بودید. شب و آخر هفته خیلی خوب و آرومی رو براتون آرزو میکنم. به دور از کرونا شاد باشید. شب خوش. خداحافظ.
شبتون بخیر هممیهنان عزیز. شنونده یه بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شما عزیزان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو میشنوید و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162. سامانه پیامکی ما هم 30,000-35. و اما در این فرصت به مدت یک ساعت شما را دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع فراز و فرودهای نشریات کودک و نوجوان در ایران.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج